الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که اگر یک دلیلی و یا کلامی بخواهد اتصاف به حجیت پیدا بکند، به طوری که مولا بتواند به اون کلام احتجاج بر عبد بکنه و بالعکس، باید دارای سه خصوصیت باشه. یکی اصل ظهور این لفظ در معنا در مقابل لفظ غیر ظاهر و لفظی که اجمال دارد. دوم اصالت الظهور که مرجع اصالت الظهور به این است که متکلم این لفظ را در همین معنای ظاهر استعمال کرده و مستعمل فیهش همین معنای ظاهره. سوم اصالت و تطابق بین اراده استعمالی و اراده جدی، یعنی همین معنایی که مستعمل و فیه مراد جدی متکلم هم هست، اراده جدیش به او تعلق گرفته. بعد از آنی که این مقدمه روشن شد، حالا در محل بحث خودمون که یک عام می‌داریم و یک مخصص منفصلی دارد و این مخصص منفصل دارای یک شبهه مصداقیه و موضوعیه است، از نظر مفهوم مشخصه، لکن از نظر انطباق مورد شک و تردیده. اینجا ببینیم که با توجه به این مقدمه ای که ما عرض کردیم نتیجه چه می شود. در عام که خب یک دلیل مستقلی هست، اگر عام تنها باشه و مخصصی نداشته باشه، ما همه این مراحل ثلاثه رو میبینیم در عام پیاده میشود. عام هم ظهور دارد در معنا و مفاد خودش، الفاظی بود که به حسب وضع وضع شده بودند برای دلالت بر عموم، لذا مرحله اولا مسلم. مرحله دوم که مراد استعمالی هم همین معنای عامه و اصالت العموم اقتضا می کند که مستعمل و فی همین معنای عام باشه، این هم که گفتیم که حتی روی مبنای مرحوم محقق خراسانی که ایشون می فرمودند معنی مجاز استعمال لفظ در غیر ما وضع علیه برخلاف اون تحقیقی که ما عرض کردیم، لکن در این حال همین مرحومای آخون می فرمودن که تخصیص عام هیچ مستلزم مجازیت در عام نیست، بلکه عام چه تخصیص بخورد و چه مخصص نداشته باشه، البته در مخصص منفصل، همون معنای عام و مفاد عام این مستعمل فیه. اکرم کل عالمین چه مخصص منفصل داشته باشد و چه نداشته باشه، در همون معنای عمومی خودش استعمال شده که ما هم می توانیم ازش تعبیر به اصالت و ظهور بکنیم و هم روی اون بیانی که دیروز عرض کردیم تعبیر به اصالت العموم می شود کرد، که اصالت العموم همون اصالت و ظهور منتها در رابطه با الفاظ داله بر عموم. پس این مرحله ثانی هم لنگی نداره. اما میاییم سراغ مرحله ثالثه، مسئله مطابقت بین اراده جدیه و اراده استعمالیه. اصالت و تطابق بین الارادتین اینجا یک لنگی پیدا میکنه، چون در مقابل عام دلیل مخصص وجود داره. خوب دقت بفرمایید، وقتی که ما سراغ دلیل مخصص میاییم، میبینیم این مراحل ثلاثه، اصل ظهور و اصالت و ظهور و اصالت و تطابق بین الارادتین، در دلیل مخصص هیچ گونه کمبود و نقصانی نداره. حالا فرقی هم نمی کند، همونطوری که قبلا هم اشاره شد، دلیل مخصص به صورت لایجب و اکرام الفساق من العلماء باشه، یا اینکه نه متعرض بیان یک حکم تحریمی باشه، لا تکرم الفساق من العلماء، این جهتش دیگه فرق نمی کنه. در دلیل مخصص مراحل ثلاثه کامله، هم اصل ظهور وجود داره، هم اصالت و ظهور وجود داره، هم اصالت و تطابق بین الارادتین وجود داره. خب لازمه اصالت و تطابق بین الارادتین اینه که مراد جدی مولا تعلق نگرفته به اکرام فساق از علما، حالا یا به عدم وجوبش متعلق شده یا به حرمتش متعلق شده. پس هر چه هست از نظر محدوده اراده جدیه، اراده جدیه مولا متعلق نشده به اکرام فساق از علما، و روی جهتی که خاص تقدم بر عام داره، حالا علت تقدم از حریت یا هر جهت دیگر هست، که خود این مستدل هم قبول داره که الخاص و مقدمون علل عام. خب وقتی که در دلیل مقدم که عبارت از خاصه، ما محدوده اراده جدیه مولا را ملاحظه کردیم و دیدیم ابداً اراده جدیه مولا به اکرام فساق متعلق نشده، این سبب می شود که اون اصالت و تطابقی که در عام میخواست جریان پیدا کنه و همین معنای عموم را مراد جدی مولا قرار بده، این تقدم خاص بر عام جلوی اون اصالت و تطابق رو میگیره. میگه نمیتونی بگی حالا که مراد استعمالی مولا عمومه، مراد جدیش هم عمومه. نه، دلیل خاص میگه مراد جدی تعلق نگرفته به اکرام فساق از علما. پس چه کنیم اینجا؟ اینجا بعد از آنی که اراده جدیه رو دلیل خاص مشخص کرد، نتیجه این می شود با تقدم دلیل خاص بر عام، ما مجبوریم که در عام بیاییم تفکیک بکنیم. دیگه به جای تطابق بین الارادتین، تفکیک بکنیم بین الارادتین، بگیم نه، مراد استعمالی با مراد جدی دوتاست. اما دوتا بودنش در عین اینکه تفکیک در کاره، خوب این نکته رو دقت بفرمایید، در عین اینکه تفکیک در کاره، اما تفکیکش به این صورت نیست که ما چشممون رو ببندیم و بگیم اصلا در رابطه با عام مراد جدی وجود نداره. اونی که در رابطه با عام وجود داره همون مراد استعمالیه، اصالت و تطابق هم که جریان پیدا نمی کنه. نه، بالاتر از این ما ادعا می کنیم، میگیم اصالت و تطابق عدم جریانش نسبت به اون مقداری است که دلیل خاص شامل می شود، یعنی نسبت به اکرام فساق از علما. اما در عام هم مراد جدی وجود داره. مراد جدی کدامه؟ یک عنوان ایجابی نداره مراد جدی عام، فقط عنوانش یک عنوان سلبیه، عالمی که دلیل مخصص او را نمی گوید، دلیل مخصص عالم فاسق رو می گفت. این میگه عالمی که لم یکن فاسقن، عالم غیر فاسق، یک عنوان سلبی در اینجا وجود داره و اون عالمی که لا ینطبق علیه عنوان المخصص. پس در نتیجه تقدم دلیل خاص جلوی توسعه دائره اصالت و تطابق رو در رابطه با عام میگیره و محدود میکند دائره مراد جدی را در رابطه با عام به عالم الذی لا یکون فاسقن، عالم غیر فاسق. لازم نیست عنوان ایجابی در کار باشه، همین نفی عنوان مخصص و سلب عنوان مخصص. خب وقتی که این طور شد، نتیجه این مقدار از بحث این میشه که ما در این دو دلیل که یکی دلیل عامه و یکی دلیل خاصه، دو تا مراد جدی مطرحه. یک مراد جدی در دلیل خاص مطرحه و او عدم وجوب اکرام فساق از علما یا حرمت اکرام فساق از علما که فرق نمی کنه، و در عام هم با اینکه مراد استعمالی همه مفاد عامه، همه معنایی است که لفظ کل ظهور در او داره، لکن با تقدم دلیل خاص معلوم شد که دائره مراد جدی مزیقه و او عالم غیر فاسق. پس دلیل عام از نظر مراد جدی میگوید عالم غیر فاسق واجب الاکرامه، دلیل خاص از نظر مراد جدی میگه عالم فاسق غیر واجب الاکرامه. خب حالا ما اومدیم سراغ زید که عالمیتش برای ما محرزه، لکن مسئله فسقش از نظر شبهه خارجیه و مصداقیه برای ما مشکوکه. نمیدونیم که این آدم مرتکب گناه کبیره می شود یا نمی شود. خب اینجا وقتی که زید عالم مشکوک الفسق مطرحه، خود شمای مستدل که اون دلیل رو برای ما مطرح کردید، خودتون می گفتید نمی شود به دلیل مخصص مراجعه کرد، برای اینکه دلیل مخصص میگه عالم فاسق و ما احراز نکردیم که زید عالم فاسق املا. خب میگیم به همین دلیل به دلیل عام هم نمیشود مراجعه کرد، برای اینکه دلیل عام ولو اینکه اراده استعمالیش اقتضای عموم میکنه، اما دائره مراد جدیش مزیقه، اون عالمی وجوب اکرام داره که لم یکن فاسقن، همین عنوان سلبی، عالمی که لم یکن فاسقن. خب از شما سوال میکنیم که آیا زید مشکوک الفسق احراز شد که انه عالمون لا یکون فاسقن، یا اینکه احراز نشد؟ این معنا برای شما، شک همیشه دو طرف داره، همونطوری که شما احتمال عدم الفسق رو میدید احتمال فسق رو هم میدهید. به واسطه احتمال عدم الفسق به دلیل خاص نمیتوانید مراجعه کنید و به واسطه احتمال فسق به دلیل عام نمیشود مراجعه کرد. هیچ فرقی بین دلیل خاص که خود مستدل هم قائل بود به اینکه به دلیل مخصص نمیشود مراجعه کرد، بین دلیل خاص و دلیل عام هیچ فرقی نیست، فقط یک فرقی داره که اون فرق لیس به فارقن، فرق هست اما فارق نیست. فرقش اینه که در دلیل خاص اراده استعمالیه با اراده جدیه 100% متطابقه، اما در دلیل عام اراده استعمالیه با اراده جدیه متطابق نبود. اراده استعمالیه به عموم متعلق شده اما اراده جدیه به عالمی که لا یکون و فاسقن متعلق شده. میگیم چنین فرقی رو ما میپذیریم، خودمون همین فرق رو توضیح دادیم، اما اراده استعمالیه شمول و عدم شمولش برای حجیت محور نیست، باید مراحل ثلاثه و به عبارت دیگر اون مرحله آخر که عبارت از مراد جدیه، اون محور برای حجیت و عدم حجیت، اما اون دو محور قبلی مثل مقدمه برای مرحله ثالثه هستند. لذا عمده و محور در باب حجیت مسئله اراده جدیه مولا و آمر و ناهیه، و در اراده جدیه همونطوری که در مخصص عالم مقید به فاسق اراده جدیه به عدم اکرامش متعلق شده، در ناحیه عام هم اراده جدی به عالمی که لا یکون و فاسقن متعلق شده و شما در باب زید عالم مشکوک الفسق نه به دلیل مخصص می توانید مراجعه کنید و نه به دلیل عام و ملاک عدم جواز مراجعه‌ام یک ملاک، ولو اینکه در رابطه با اراده استعمالیه بین دلیل مخصص و دلیل عام فرق وجود داره، لکن در اون جهت مورد نظر ما و اون حیثیت مورد بحث ما که مسئله حجیت و حجیت هم متقوم به اراده جدیه مولاست، در این جهت هیچ فرقی بین این دوتا وجود نداره. لکن یک انقلتی هست، انقلت میگوید که شما خودتون در شبهه، خوب دقت بفرمایید، در شبهه مفهومیه در مسئله تردید بین اقل و اکثر، اونجایی که معنای فسق مردد باشد بین اینکه خصوص مرتکب کبیر است یا اعم از مرتکب صغیر و کبیره، خود شما اونجا به ما گفتید که ما در مرتکب کبیره اخذ میکنیم به دلیل مخصص، در مرتکب صغیره با اینکه مشکوکه که هل هو فاسقون او لیس بفاسق، شما گفتید ما رجوع به دلیل عام میکنیم. انقلت میگوید که خب چه فرق میکنه وقتی که مولا امروز گفت اکرم العلماء، فردا گفت لا تکرم الفساق من العلماء. این لا تکرم الفساق مراد جدی عام را مقید کرد به عالمی که لا یکون فاسقن. خب اگر این طوریه، شما در شبهه مفهومیم نمیتونید به دلیل عام مراجعه کنید، برای اینکه اگر زیدی گناه صغیر مرتکب شد و شما شک دارید که هل هو فاسقون املا، همونطوری که به لا تکرم الفساق من العلماء نمیتونید تمسک بکنید، به اکرم العلماء هم نمیتونید تمسک بکنید، برای خاطر اینکه این هم مراد جدیش عالم غیر فاسقه. آیا شما میدونید که زید عالم غیر فاسقه؟ یا روی تردید در معنای فسق و شبهه مفهومیه شما همینطور متحیر ایستادید؟ میدونید که این یک گناه صغیر مرتکب شده، لکن نمیدونید که هل هو فاسق املا. پس روی این بیانی که امروز صحبت شد در این فرضم نباید به عام مراجعه کرد، در حالی که در روزهای اول بحث شما گفتید که نه، نسبت به مرتکب صغیره ما رجوع میکنیم به عموم اکرم العلماء و از طریق اکرم العلماء وجوب اکرام مرتکب صغیره رو استفاده میکنیم. ما الفرق بین المقامین؟ چه شد که در ما نحن فی استناد به عام و تمسک به عام جایز نیست، اما در مسئله شبهه مفهومیه مردد بین اقل و اکثر در رابطه با اکثر شما گفتید مانعی نداره تمسک به عام بشه، ما فرقی بین اینجا و اونجا ملاحظه نمی کنیم. جواب از این انقلت عبارت از اینه که در مسئله شبهه مفهومیه چه تردیدش بین اقل و اکثر باشه و چه تردیدش بین متباینین باشه، اصلا اون مرحله اولا از این مراحل ثلاثه لنگی داره. یعنی کلام اجمال داره، لذا خودتون در تعبیرتون میگید مخصص مجمل مردد بین اقل و اکثر یا بین متباینین. اصلا عنوانی که شما بهش میدید عنوان اجماله. اجمال معناش این است که اون اولین مرحله اصلا وجود نداره، اصل ظهور اصلا تحقق نداره، منتها اجمال ها فرق میکنه. اگر تردید بین متباینین باشه اصلا کلام مجملان به تمام المعنا و لیس له ظهوران فی خصوص واحد منهما، هیچ گونه احدهما هم ترجیح بر دیگری نداره. اما اگر اجمال به نحو تردید بین اقل و اکثر شد، نسبت به قدر متیقن که عبارت از اقله، این اصل ظهور هست، مراحل بعدی هم وجود داره، هم اصل ظهور هست هم اصالت و ظهور هست هم اصالت و تطابق بین الارادتین وجود داره. اما نسبت به اکثر مثل مرتکب صغیره، دلیل خاص در همون مرحله اولا که عبارت از ظهور لفظ و اصل ظهور باشه لنگی داره. چون لنگی داره، ما نه اینکه یقین میکنیم که مرتکب صغیره خارج نشده، میشه به منزله یک مخصص جدید. در مخصص جدید اگر شما شک در عروضش داشته باشید، اصالت العموم جریان پیدا میکنه. حتی اگر یک عامی 10 تا مخصص داشته باشه، نسبت به مخصص 11 اگر شما تردید داشته باشید، باز اصالت العموم برای شما مرجع و مستنده. اینجا وقتی دلیل خاص شما فقط قدر متیقن رو گرفت، این مثل این میمونه که دلیل خاص گفته لا تکرمل لا تکرم العالم الذی یرتکب الکبیره، چون نسبت به این مقدار ظهورش محفوظه. نسبت به عالمی که یرتکب الصغیره، شما شک در اصل تخصیص دارید، شک در این دارید که همون طوری که مرتکب کبیره از اصالت العموم و اکرم العلماء خارج شد، آیا مرتکب صغیره هم خارج یا نه؟ لذا در شک در عروض تخصیص زائد بلا اشکال باید مراجعه به اصالت العموم بشه، اما در ما نحن فی چون شبهه شبهه موضوعی است و شبهه مصداقیه و دخول و خروج زید نه مستلزم قلت تخصیص و نه مستلزم کثرت تخصیص، لذا به همون بیانی که عرض کردیم نمی شود در شبهه موضوعیه نه به دلیل مخصص مراجعه بشه و نه به دلیل عام مراجعه بشود. پس نباید بین شبهه موضوعیه و شبهه مفهومیه خلطی تحقق پیدا بکنه تا بعد انشاءالله.